ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. با مدت 25 دقیقی که خدمتتان هستیم، آرزومندیم که بحث‌های ما مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم. در جلسه قبل راجع به کرونا ویروس و مخصوصاً بحث جهش‌هایی که در کرونا ویروس رخ داده و بالاخص واکسیناسیون و پروسه و طرح‌های واکسینیشنی که در دنیا در حال تطبیق است، واکسین‌هایی که داره تولید میشه، در ارتباط صحبت‌های بسیار ارزشمند شد. دکتر صاحب گفتن که ویروس ها جهش های متعدد و گوناگون را همیشه داشته و داره و کرونا ویروس هم از این قضیه مستثنا نیست و گفتن که در رابطه با واکسین اکثر تولید کنندگان معتقد هستند و ادعا دارند که واکسین های موجود که تولید شده و در حال تولید است و تطبیق شروع شده، اینا بر انواع و واریانت های جهش یافته و تغییر یافته ویروس هم مؤثر است و میتونه او را مهار و کنترل بسازه. گفتن که وقتی ما واکسین میزنیم، بعد از 2 تا 4 هفته از دوز دوم، از نوبت دوم ایمنی ایجاد میشه. وقتی ما واکسین میزنیم، ای باعث میشه ما بیمار نشویم، از بیماری شدید جلوگیری میکنه، اما از آلوده شدن و عفونی شدن مجدد جلوگیری نمیکنه. یعنی یک نفری که واکسین زده ممکن است دیگه مریض نشوه، اما ویروس میتونه در بدن خود به عنوان آلودگی داشته باشه و به دیگران منتقل بکنه. بخاطر اینمی تا زمانی که 2/3 از جمعیت دنیا، تا زمانی که اکثریت مردم دنیا واکسینه نشدن، باید مراعات کرد حتی اگر واکسین هم بزنیم، بخاطر که عامل انتقال و ناقل نباشیم، ما باید تمام پروتکل های صحی را مثل ماسک زدن، شستن دست ها، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم. ای باز نشان میده که واقعا یک وظیفه و یک رسالت بسیار مهم بشری، انسانی و وجدانی بر دوش تک تک افراد جامعه دنیاست. همینطور دکتر صاحب گفتن که واکسین ها اگر تطبیق شوند، انشالله مؤثر واقع شوند، تا 1-2 سال دیگه بشر میتونه که ویروس را مهار بکنه و افراد پرخطر هم باید توجه داشته باشند که حتما در پروسه و طرح تطبیق و اجرای واکسیناسیون شرکت بکنند. در مورد تولید واکسین در ایران توضیحات ارزشمندی داده شد که یکی از پروژه ها به نام واکسین کو ایران برکت که خود دکتر صاحب جزء ناظرین و متخصصین ناظر اینمی پروژه هستند، الحمدلله با امیدواری های زیاد و اثر بخشی فوق العاده در حال تولید انبوه میتونه باشه و به زودی میتونه برای جامعه و افراد مختلف مورد استفاده قرار بگیره. خب قبل از شروع بحث، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب صالحی، راجع به همین واکسین ساخت ایران به نام کو ایران برکت میخوایم بپرسم که این هم مثل دیگه واکسین های رایج دنیا دو نوبتی هست و دو دوز است که باید استفاده شوه؟ از نظر ماهیت چی این واکسین چه قسمی است؟ سطح ایمنیزاییش تا الان که بررسی شده چگونه است؟
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون. دو دوز هست.
بله.
دو دوز هستش و دوز 5 میکروگرم هستش در فاز دو که داره تزریق میشه به فاصله 4 هفته دو دوز تزریق.
بله.
یک ویروس کشته شده ها کاملا کشته شده، یعنی 100 بار کشته شده و 100 بار پیوریفای شده، به فاصله 2 با به فاصله 4 هفته با دو دوز تزریق میشه.
بله.
حداقل عرض کردم 2 هفته، یعنی اگه قطعیت بخوایم داشته باشیم بهتر 4 هفته بگذره.
بله.
زیاد ایمنن ولی ناقل ممکنه هنوز، یعنی ممکنه با یک بیمار برخورد بکنن، اون عفونی باشه، ویروس رو منتقل کنه. داخل بدن اینها ویروس هست اما ایجاد بیماری نمیکنه. این ویروس قابل انتقال هست، هرچند شدینگ یا پخش ویروس در اینها کم میشه اما احتمال اینکه به افراد پرخطر خانواده کماکان منتقل بشه وجود داره.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. پس ای که میگن و فکر میکنن که واکسین بزنن باید با خیال راحت و خاطر آسوده برن داخل جامعه و اجتماع و دنبال کار و زندگی و روابط معمولی، ای فعلا ممکن و درست نیست و باید بعد از واکسین همه چیزها رعایت شود تا او شرایط مطلوب به دست بیاید.
فارمپاش جهانی مکرر داره تاکید میکنه که افرادی که واکسینه شدن کماکان ماسک رو بزنن، شستشوی دست رو داشته باشن، فاصله فیزیکی فردی و اجتماعی رو رعایت.
بسیار خوب. خب صحبت های بسیار خوب شد راجع به واکسین. حالا بیایم دکتر صاحب در مورد جهش هایی که در ویروس رخ داده و رخ میده و آینده و خطر او برای بشر صحبت بکنیم. چون گفته میشه ویروس قدرت انتشار بیشتری یافته و بعضن ادعا میشه که کشنده تر هم شده. در رسانه ها و در میدیا ها مطرح میشه که 3 روزه باعث مرگ میشه و از این چیزها. در ابتدا بفرمایید که چرا جهش و موتیشن و این تغییر در ویروس ایجاد شده و رخ میده؟
ویروس ها برای اینکه بتونن باقی بمونن سعی میکنن که تغییراتی تو خودشون بدن که در جامعه میزبان باقی بمونن. ویروس کرونا هم از این قاعده مستثنا نیست. اتفاقا یکی از ویروس هایی که تو طول سالیان گذشته نشون داده که جهش های مکرر و مؤثری رو انجام داده کرونا ویروس.
بله.
این جهش ها میتونه تحت تاثیر داروهایی که بیماران میگیرن، بیمارانی که نقص ایمنی دارن، ویروس هایی که در جمعیت های زیاد در حجم بالایی از جمعیت، مثلا خیلی معتقد بودن که مثلا در بریتانیا به خصوص در شهر لندن با تو جمعیت زیادی که وجود داره ویروس و افراد مختلف ریپلیکیت شده و یه جای خودش رو تغییر داده.
بله.
همینطور در واقع داروهایی که ساختن و حتی خیلی معتقدن شاید واکسن ها تحت تاثیر در آینده قرار بدن و ویروس جهش های جدیدی توش ایجاد بشه. این جهش ها در بخش های مختلفی از ویروس اتفاق خواهد افتاد و افتاده که در مورد به صورت مشخص در مورد کرونا ویروس خیلی هاش در پروتئین اسپایک یا اس پروتئین که معروف هست به در واقع پروتئین اسپایک، اون قسمتی از ویروس هست که میاد و خودش رو میچسبونه به سلول‌های انسانی دیده شد.
بله.
البته اینا رو ویرولوژیست ها توضیح بدن قطعاً بهتر. اما این قدرت چسبیدن که افزایش پیدا کرده این خیلی راحت‌تر میتونه وارد بشه و با میزان کمتری از ویروس افراد آلوده میشن. الان در سطح دنیا همونطور که شما فرمودین بر اساس مکان‌های جغرافیایی مختلف ویروس‌های مختلفی نامگذاری شدن. ویروس بریتانیایی و برزیلی و آفریقای جنوبی، اون صحبتی که شما گفتین مبتنی بر این که 3 روزه در واقع مثلا تو فضای مجازی میگن که 3 روزه میکشه یا علائم شدیدتره یا شکل خاص رادیولوژیک، هیچ کدومش اثبات علمی نشده.
بله.
در مطالعات مورد تایید قرار نگرفته. ما خودمون هم در بیمارستان امام خمینی بیماران UK داریم، داشت بریتانیایی داریم. به نظر ما خیلی هنوز نمیشه قضاوت دقیق کرد که اینها ویروس رفتار بالینی تهاجمی تری داره. واقعا اینطور به نظرمون هنوز نیومده اما فکر میکنیم که کم کم جهش بریتانیا در کشور ما به عنوان ویروس غالب خودشونشون میده و این بسیار میتونه خطرناک بشه.
پس ای که مجامع علمی در ارتباط با کرونا انگلیسی یکقدر تاکید بر رعایت و کنترل و مقابله دارن که رعایت شو همه چیز، خطر جدی است. ای به خاطر اینمی انتشار سریع اینمی نو ویروس است و یکی هم به خاطر ایست که همونطور که شما توضیح دادین که جهش های جدید و خطرناکتر از ای در ویروس با وجود نیاید. درست است؟
یکی بحث این هستش که خود این ویروس این قابلیت داره که در جمعیت های با تعداد بالا با سرعت بسیار بیشتری گسترش پیدا کنه و به خصوص افراد پرخطر رو دیگه درگیر کنه و بیمارستان ها رو شلوغ بکنه و مرگ و میر رو ببره بالا با بالا بردن تعداد افراد مبتلا.
بله.
یکی این که احتماله در جمعیت های زیاد احتمال این که جهش های جدید اتفاق بیفته و این جهش ها منطبق با واگیری بیشتر یا خدای نکرده تهاجم بالینی بیشتر باشه وجود داره.
بله بسیار تشکر. انشالله که مردم و تمام آحاد جامعه توجه بکنن که طور یک تهدیدها و خطرها وجود داره و ما هر کدام ما وظیفه داریم که این رعایت پروتکل ها و دستورات صحی و بهداشتی را داشته باشیم. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
تا به حال کودکان شما از سردرد شکایت کردند یا به خاطر سردرد از خواب بیدار شدند؟ امروز سوال من از شما والدین عزیز این هست که آیا پدر و مادر عزیز شما نگران سردردهای کودکتون هستین؟ چقدر این سردردها رو جدی میگیرین؟ در بیشتر موارد سردردهای کودکان ما علل خیلی ساده‌ای داره، مثل مواقعی که شب دیر می‌خوابن و یا اینکه در طول روز مدت زمان طولانی رو زیر نور آفتاب هستن و دارن بازی می‌کنن و یا اینکه یک ضربه خیلی خفیف و کم به سرشون خورده باشه. اما در مقابلش بعضی از مواقع سردردها مدت زمانش طولانی هست و همراه با یک سری علائم دیگه است و آنچه که مهمه اینه که پدر و مادر بتونن تشخیص بدن که کدوم سردرد کم اهمیت و گذراست و کدوم سردرد از اهمیت خاصی برخورداره و باید بهش اهمیت بدن و برن به سراغ درمانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، من دکتر سوزان امیرسالاری هستم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. امروز چند دقیقه رو در مورد سردرد در کودکان میخوام خدمتتون صحبت کنم. خب سردردهایی رو که میخوام امروز صحبت کنم، سردردهای کوتاه مدت و موقتی همراه با بیماری ها نیستن. ما میدونیم یه بچه که سرما میخوره خب ممکنه سرش درد بگیره، اما این سردردها با بیماری هستن که امروز موضوع بحث ما نیستن، چون اگر بیماریشون مثل سینوزیت یا گلو درد چرکی درمان بشه سردرد خود به خود برطرف میشه. امروز میخوام در مورد سردردهای صحبت کنم در طولانی مدت هی اتفاق میفته، تکرار میشه، سردردهای تکرار شونده. در مورد اونها چه کنیم؟ یا سردردی که با هیچ بیماری همراه نیست. خب تو بچه‌ها سردرد میتونه از هر سنی شروع بشه، حتی سن 2 سالگی، و ممکنه بتونه ابراز کنه. حتی بچهای شیرخوری که نمیتونن سردردشون رو ابراز کنن، سرشون رو تو بستر اینجوری به رخت خواب تکون میدن، میمالن و بیقراری میکنن و بعدن که بزرگتر میشن ما میفهمیم سردرد دارن. خب حالا اگه بچه ما سردرد داشت چه کنیم؟ اولا باید دقت کنیم که این سردرد چه موقع اتفاق میفته. اگر بچه ایست که میره میخوابه، هیچ مشکلی نداره، سردردم نداره، نیمه شب با گریه و فریاد از خواب بیدار میشه و میگه سرم درد میکنه، این یه سردرد اورژانسی حساب میشه. یعنی حتما باید ببرینش پیش پزشک متخصص کودکان یا ترجیحاً فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و ایشون رو باید هم معاینه بکنن و هم به احتمال زیاد باید سی تی اسکن یا MRI براش انجام بدن. فردی که بدون سردرد و بیماری میخوابه و نصف شب با سردرد بیدار میشه، یا بچه‌ای که صبح‌ها پا میشه میگه من سردرد دارم، حالت تهوع داره، استفراغ میکنه و بعد از این تهوع استفراغ سردرد خوب میشه ولی در روزهای بعد همین اتفاق میفته، حتما این هم جز موارد اورژانسی هست که باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنین. اما یه وقت نه، سردرد ملایم‌تره، میگه مثلا صبح پا میشه مدرسه‌شو میره، وقتی برمیگرده خیلی روزهای هفته میگه ماما سرم درد میکنه، میخواد تکلیف بنویسه میگه سرم درد میکنه. خب اینا چه علتی میتونه داشته باشه؟ 2 دسته سردرد عمده توی کودکان وجود داره. یکی سردردهای میگرنی هستن، یکی سردردهای تنشی، ما میگیم تنشن هدیک. در مورد سردردهای تنشی یا سردردهای هیجانی، بچه‌هایی هستن که محیط پرتنشی دارن، پدر مادر با هم درگیرن، ممکنه بخوان از هم جدا بشن یا یه مشکل مالی مهمی برای خانواده پیش اومده. میخوام از شما خواهش کنم وقتی مشکلات مهمی برای خودتون پیش میاد اینا رو به بچه‌ها منتقل نکنین، برای اینکه بچه‌ها تحمل اینها رو ندارن. اگر اختلافی هست سعی کنین بیرون از خونه با هم دیگه حلش کنین. اگه مشکلات مالی اقتصادی هست سعی کنین جلوی بچه‌ها اینا رو مطرح نکنین. و اینا باعث سردردهای روزمره توی بچه ها میتونه بشه. حالا اگر عامل تنشزای بیرونی وجود نداشته باشه، عامل ممکن است درونی باشه. یعنی یه بچه‌ای که استراب داره، یه بچه‌ای که افسردگی داره، به هر حال اختلالات مختلف روانپزشکی این رو ممکنه بروز بده به صورت سردرد. سردردهایی که هر روز هست، دور سر بچه وجود داره و بچه کارش هم ممکنه بکنه، مدرسه‌ش هم بره، ولی از صبح تا شب همش میگه سرم درد میکنه. اینه که باید به فکر باشیم، اینها معمولاً باید متخصص مغز و اعصاب ببینن. اگه مشکل روانپزشکی بود به روانپزشک اطفال اینها رو ارجاع بدن. دسته دوم سردردهای میگرنی هستند. سردردهای میگرنی یه دسته سردرد ارثی هستند که یا از سمت مادری در بیشتر موارد و در تعداد کمتری از سمت پدری به ارث میرسه و حالا یا خود پدر مادر یا افراد دیگر فامیلشون، مثلا عمه، خاله، دایی، بچه‌های اونها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، به هر حال کسانی در فامیل باید میگرن داشته باشن. حالا ممکنه که کسایی تو فامیل ما میگرن داشته باشن ولی ندونن که میگرن دارن. من خیلی موقع میپرسم، میگن نه کسی نیست، ولی بعد میپرسم میبینم، میگم آیا شما کسی هست که سردرد در یک سمت جمجمش باشه، ضربان داشته باشه، با حالت تهوع و نورگریزی همراه باشه؟ میگن بله خودم هستم. یعنی مطلع نیستن که خودشون هم میگرن دارن. بنابراین این میگرن میتونه در بچه باشه، از سنین پایین هم میتونه ایجاد بشه، اغلب بالای 10 ساله، ولی از 2 سال به بعد ممکنه ما تشخیص میگرن رو بدیم. سردردهایی هستن که دوره‌ای اتفاق میفته، مثلا ماهی 2 بار، ماهی 3 بار، و اینها تو بزرگسالا معمولا تو یه نیم کره سرن، ولی تو بچه ها بیشتر تو ناحیه پیشانی هستن و تو بزرگسالا بیشتر ضرباندار هستن. تو بچه ممکنه ضرباندار هم نباشه، ممکنه نور یا سر و صدا بچه رو اذیت بکنه و تو مواردی که بچه خسته میشه این سردردها شدیدتر میشن و تعدادشون زیاد میشه، ممکنه هر روز یا هفته 4-5 بار اتفاق بیفته. بنابراین اون موقع نیاز به درمان داره. پس اگر بچه ما سردرد میگرنی داره، اگر هفته یک بار یا کمتره، با پرهیز از خستگی، پرهیز از بیخوابی، پرهیز از گرسنگی و یه محیط آرام اینا رو درمانشون میکنیم، نیاز به دارو هم نداره. حالا هفته یک بار رو پزشک توصیه میکنه مسکنای عادی رو میتونین بدین، اما اگر بیش از این هست و شما این مسائلی رو که گفتم رعایت کردین و بازم سردردهای بچه‌تون زیاد بود، حتما یه چند ماهی باید با داروهایی که ضد میگرن هستن درمان بشن تا سردردشون کم بشه. به طور خلاصه خدمتتون بگم، اگر سردرد در سیر سرماخوردگی و بیماری عفونی است، با درمان اون سردرد هم خوب میشه. اما اگر سردردهایی هست که ادامه دار هست، مراجعه پزشکی داشته باشین، پزشک معاینه میکنه. اگر در واقع سردرد تنشی یا سردرد میگرنی باشه، بتونیم در واقع بهداشت رو رعایت کنیم، از کمخوابی، خستگی، گرسنگی بپرهیزیم، ساعت طولانی از کامپیوتر و موبایل و تبلت استفاده نکنیم، اغلب این سردردها کم میشه. اما اگر سردردها ادامه پیدا کرد، میشه مدتی چند ماهی از داروهای ضد میگرن استفاده کرد و بعد تدریجا داروها رو تحت نظر پزشک میتوان کم کرد.
خب میریم به سراغ هشدار امروز به پدر و مادرهای عزیز. اگر کودک شما از سردردهای شدید گلایه داره و هنگام سردرد دچار ضعف بینایی میشه و گهگاهی حالت تهوع و استفراغ داره و اختلالات حسی حرکتی هنگام سردرد داره و تمایلی به بازی کردن و فعالیت روزانه نداره، همه اینا میتونه علائم خطرناکی باشه که ما به شما پیشنهاد میکنیم در اولین فرصت به پزشک متخصص مراجعه کنید.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر سوزان امیر سالاری، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی متخصص امراض عفونی یا انتانی صحبت‌های را در ادامه جلسه قبل راجع به واکسین کو ایران برکت و دیگر واکسین‌ها که در ایران در حال ساخت است کردند، گفتند که واکسین کو ایران برکت یک واکسین ویروس کشته شده است، کاملا کشته شده. و در دو نوبت با فاصله 4 هفته زرق میشه و تا حد زیادی ایمنیزا هست و بسیار نتایج امیدوار کنندی را به وجود آورده. اشاره داشتن که WHO سازمان بهداشت جهانی تاکید داره افرادی که در دنیا واکسین شده و واکسین زرق و تطبیق میکنن باید ماسک بزنن، شستشوی دست ها را داشته باشن، فاصله فیزیکی را باید رعایت کنن، به خاطر که توضیح داده شد که واکسین زدن باعث جلوگیری از مریض شدن خود فرد میشه، اما این فرد عفونی میتونه شوه، آلوده مجدد میتونه شوه و به عنوان یک فرد آلوده و عفونی ناقل باشه، مسری باشه ویروس برای دیگران. راجع به جابجایی و انتشار متعدد ویروس در میزبان و جهش ها هم اشاره داشتن که ویروس ها برای بقای خودشان این جهش ها را داره و به هر حال ما باید همیشه سعی بکنیم این چرخی انتقال متعدد و گسترده را قطع بسازیم تا از خطر این ویروس انشاءالله جامعه بشری نجات پیدا بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سپسالی، باز ما در رسانه ها مرتب خبرهای از کشف و ساخته شدن دوا و داروی مناسب برای درمان و معالجه کرونا ویروس داریم، در حالی که خب در مراکز علمی خبری از این مسائل نیست. میخوایم از شما بپرسم که آیا تا هنوز ما دوا و داروی مناسب برای معالجه کرونا در جهان داریم که تایید شده باشه؟
ببینید، در فضای علمی و همینطور در فضای مدیا خبرهای متعددی تا الان ما پشت سر گذاشتیم. شاید من بگم هر ماه حداقل یکی دو تا خبر هست که فلان کشور یا فلان دانشمند درمان قطعی رو پیدا کرد، ولی متاسفانه هنوز هیچ کدوم از اینها نتونستن به عنوان یک درمان قطعی، یک درمان قابل توجه برای بیماری کووید 19 باشن و کماکان به نظر میسه بهترین راه پیشگیری باشه.
بله دکتر سپسالی، تشکر از حوصله شما و توضیحات ارزشمند شما. مجددا باز عرض کنیم که انوزم هستن کسایی که وقت علائم سرماخوردگی و زکامی رو دارن، تأکیدی بر اونمو یک سرماخوردگی و زکامی ساده میکنن، در حالی که مراکز و مجامع علمی بر شک به کرونا و مشکوک بودن به کرونا تأکید دارن. آیا از نظر علمی دکتر صاحب همچنان اینه میتور است که باید هر علامت اولیه را از سرماخوردگی و زکامی که ایجاد میشه ای را باید کرونا تلقی کرد و رعایت تمام پروتکل ها و توصیه های بیداشته را باید داشته باشیم و اگر پیشرفت کرد حتما باید به مراکز درمانی مراجعه بکنیم، درست است؟
حتما. یکی از علل مهم سرماخوردگی ها کرونا ویروس ها هستن. کووید 19 میتونه در قسمت عمده از جامعه علائم خفیف داشته باشه، علائم در حد کلد ساده یا سرماخوردگی ساده باشه، ولی توصیه ما این هستش که در قدم اول این افراد به ایزوله کردن خودشون، به ماسک زدن، به مقید بودن، به اینکه با افراد پرخطر در تماس نباشن، سفرهای غیر ضروری نرن، وارد اجتماعات نشن پایبند.
بسیار خوب دکتر صاحب، به ضرورت استفاده جدی و هماهنگ ماسک بارها و بارها اشاره کردین. اخیراً صحبت‌های مطرح شده که افراد بهتر است از دو تا ماسک طبی و مناسب استفاده بکنن، یا یک ماسک طبی، یک ماسک پارچه‌ای و استکه برای حفاظت. آیا واقعا دو تا ماسک ضرورت داره یا نه یکی کفایت میکنه؟
قاعدتا با توجه به مطالعات جدید زدن دو ماسک میتونه موثرتر باشه. حالا به غیر که میگم خب حتما شاید 4 ماسک هم بهتر از دو ماسک باشه، ولی دیگه نفس نمیشه باش کشید، ولی واقعیت این هستش که در مطالعات نشون داده شده که دو ماسک میتونه بهتر باشه.
تشکر دکتر صاحب. در پایان یک سوال بکنم که با اینکه افراد از ماسک استفاده میکنن، باز تاکید میشه که از رفتن به باشگاه ها و کلاب های ورزشی، سپورتی و جاهای با تجمعات غیر ضروری که افراد متراکم هستن، جمع هستن در گرد همایی ها و مجالس و این چیزها خودداری شوه. خب از ماسک اگر استفاده کنن چرا این تاکید میشه؟
همونطور که میدونین یکی نکات خیلی مهم اینه که در ورزش، در جابجایی مختلف ماسک آسیب میبینه، خیس میشه، احیانا در واقع جابجا میشه، نهایتا ممکنه که در واقع نیاز به جابجا شدن یا برداشتنش وجود داشته باشه و ترجیح ما این هست که اتفاقات نیفته، به خصوص در محیط های سربسته، به خصوص در فاصله نزدیک با افراد، و نهایتا رفتن به این مراکز میتونه که باعث افزایش گسترش بیماری بشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. شما شنوندگان عزیزم به خدا میسپاریم. از همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.